و فرض اینه که مرد توان اداره هر دو رو داره. در این صورت راه باید باز باشه و اسلام همین راه رو باز گذاشته. برای خانم ها راه باز نیست به خاطر هم دلایلی که عرض کردم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم. امیدواریم که باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده لازم رو از شما ببریم. خیلی ممنونم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز شنونده، نوبت صبحگاهی برنامه های رادیو معارف رو همراهی میکنید و این پرسمان اعتقادی بود که تقدیم حضورتون شد. و اما در محضر ولایت، مراتب اسلام و ایمان و تقویت یقین و صحبت های آیت الله دوری نجف آبادی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهی ها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی، کارشناس محترم برنامه، درباره مراتب اسلام و ایمان رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انا امیر المؤمنین علیه السلام، احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه. نامه 31 نهج البلاغه شریف موضوع بحث بود. خدمت شنوندگان عزیز ترجمه میکردیم، توضیح عرض میکردیم. در این قسمت امیرالمومنین چند تا نکته مهم رو بیان فرموده، 4 تا درس بزرگ رو که من حالا بیش از این درس ها تاکید دارم. اول فرمودن احی قلبک بالموعظه، دلت رو با موعظه احیا کن، زنده کن، بیدار کن. مسئله دوم فرمود وزلل رو به زهاده، خودت رام کن، نفست رام کن با زهد و بیرغبتی به دنیا، عدم وابستگی به دنیا. مسئله سوم که بسیار مهمه فرموده و قوهی بالیقین، یعنی قلبت رو، جانت رو با یقین تقویت کن، درس یقین، تلاش در راه این که به مرحله یقین برسی. در اصول شریف کافی یکی دو تا باب داره، یکی باب حقیقت الایمان و الیقین، صفحه 52 از این اصول کافی های جلد دوم بدون ترجمه. باب قبلش 51 اینه، باب فضل الایمان علی الاسلام و الیقین علی الایمان. فضل الایمان علی الاسلام و الیقین، این تقسیم بندی که ما کردیم، گفتیم اسلام و ایمان و مثلا عرض کنم تقوا و یقین، از این روایات هم استفاده میشه. فضل ایمان بر اسلام و یقین بر ایمان، یعنی ایمان یه قدم کامل تر از اسلامه. ایمان قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. البته اسلام دو تا معنا داره، به یه معنای عام کلمه و ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده. اسلام همون تسلیم بودن و پذیرفتن و شهادتن گفتنه، ولی ایمان نه، وفاداری، عمل، پایبندی به معیارها و موازین و امثال ذالکه. و یقین فوق مرحله ایمانه، یا بگید تقوا و بعد بگید یقین. حالا تعبیرای از جمله از امام صادق سلام الله علیه،
حضرت فرمودن یا اخا جوف ان الایمان افضل من الاسلام، ایمان از اسلام افضله، و ان الیقین افضل من الایمان، اون مقام یقین از ایمانم بالاتر و برتره، و ما من شیء اعز من الیقین، هیچ چیزی گران سنگتر و گران بهاتر و ارزشمندتر از یقین نیست. این خیلی مهمه، همونطوری که زید به پیغمبر عرض کرد اصبحت و موقنا، من صبح کردم در حالی که یقین دارم. اگه آدم به مرحله یقین برسه، مخصوصا مرحله عرض کنم عین الیقین و حق الیقین، یعنی مقام اولیاء خلص خداوند، عالی ترین مرحله یقین رو در درجه اول خود وجود مبارک پیامبر عظیم و شأن اسلام داره، و در درجه دوم وجود نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمود که لو کشف القطا مزدت تو یقینا، اگه همه پرده ها کنار بره بر یقین علی افزوده نمی شود. او در حقیقت امام اهل یقینه و امام اهل تقواست. عالی ترین مرحله تقوا رو وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه داره. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیزی رو ندیدم جز که خدا رو قبلش و با او و بعد از او دیدم. یعنی در همه جلواتی که در عالم وجود هست، هر وقت آدم میخواد جلوه رو ببینید، اول متجلی رو میبینید، اول صاحب جلوه رو میبینه. عالم وجود و ما سوى الله همه جلوه حقن. کسی که میخواد جلوه حق رو ببینه، باید حق رو ببینه تا جلوه رو ببینه. اگه نوری هست، باید خورشیدی باشه تا این نور باشه، باید کارخانه برقی باشه تا این چراغ برقی باشه. بنابراین نمیشه نوری باشد ولی صاحب نوری نباشد، نوری باشد ولی اون حقیقتی که نور افشانی میکنه نباشد. اگه نور رو ببینیم، صاحب نور رو هم قطعا باید ببینیم. امیر المؤمنین فرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هر چه رو دیدم و میبینم قبلش و بعدش و باش خدا رو میبینم. قبل از هر چیز خدا هست، بعد از هر چیزم خدا هست، با هر چیزم خدا هست. خداوند دائم الفضل و دائم الظهور و نور آسمان و زمین. در هر صورت این یک حقیقتی است. ما بتونیم به این مرحله از یقین برسیم، این کبریت احمر گرانبهاترین مسئله، مسئله یقینه.
دل و دل داده یه اهل یقین باش، از این راه با ملائک هم نشین باش، در آفاق نیایش عاشقانه، مرید چشم ختم المرسلین باش، مرید چشم ختم المرسلین.
دوستان، همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. یقین قلبی بر چند پایه استواره که یکی از اونها حکمته. حکمت به معنی آگاهی استواریه که راه بلند انسان رو در هستی روشن میکنه و جای هیچ ظلم و ظلمتی رو باقی نمیذاره. در واقع نور حکمت اگه به قلب کسی بتابه، اون رو یک پارچه نور میکنه و این همون نوریه که در وجود معصومان علیهم السلام تجلی پیدا کرده. به همین علت هر کس از اونها پیروی کنه، از ظلمت و از ضلالت نجات پیدا کرده و از جهل و سفاهت جدا و از تاریکی ها به سوی روشنایی و نور هدایت شده. نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام سرشار از حکمت‌های جاویدانیه که عمل به اونها قلب انسان رو جلا میده و به یقین و قوت میرسونه. در این فرصت بخش دوم از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه با هم میشنویم.
ثروت ها دو گونه است، ثروت مادیه، ملک و ماده و دنیا و عرض کنم منازل دنیا و پست و مقام، یک ثروت معنویه. ثروت معنوی همین اسلام، ایمان، تقواست، یقین، اونم یقین شهودی، یقین واقعی که آدم واقعا درک کنه همه مراحل عالم رو و با بصیرت به مقام بصیرت واقعی برسه. امیرالمومنین رو چه به اهل تقوام در خطبه متقی میفرمود، میفرمود و هم و جنت و کمن قد رعاها، اهل تقوا و بهشت مثل کسی هم که دارن میبینندش، کمن قد رعاها مثل کسی که در بعضی نقلام بله خب نه دیگه کعنه نداره، واقعا خودشون بهشت رو میبینن، جهنم رو میبینن، بهشتی ها رو میبینن، جهنمی ها رو میبینن. این یه حقیقتیست که انسان میتونه به این مقامات برسه، منتها احتیاج به همت داره، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جاها رسیدن. اگه آدم صاحب همت باشه، اگه مجاهدت کنه، اگه مبارزه با نفس کنه، اگه بر خدا توکل کنه، اگه به ذیل عنایات اهل بیت علیهم السلام توسل پیدا کنه، امکانش هست که به این گنج جاویدان سعادت، اون گنج علم و معرفت انشاءالله انسان دسترسی پیدا کنه. روایت دیگرش از وجود مبارک ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله نقل میکنه و شاکر میگه سمعت و یقول، از امام هفتم سلام الله علیه شنیدم که میفرماد الایمان فوق الاسلام به درجه، ایمان برتر از اسلام به یک درجه است، یعنی ایمان یه درجه فوق اسلامه. و تقوا اینجا توی روایت تقوا هست دیگه، با و تقوا فوق الایمان به درجه، فوق مقام ایمان تقواست. پس اون تقسیم بندی که عرض کردیم از این روایت استفاده میشه، ولی یقین فوق تقوا به درجه، یقین فوق تقواست. پس اول اسلام، این مرحله اول، دو مرحله ایمان، سه مرحله تقوا، چهار مرحله یقینه. و ما قسم فی الناس شیئون اقل من الیقین، هیچ چیزی در میان مردم کمتر از یقین تقسیم نشده. یعنی یقین مثل فرض کن الماس میموند، الماس گرانبهایی مونه که صدها قیرات باشه، که یه الماس صدها قیراتی رو بخوام پیدا کنیم خیلی کمه، نابه. یقین هم مثل همون الماس ناب میمونه، بسیار ارزشمند و گرانبهاست در وجود انسانهایی که قابلیت دارن، شایستگی دارن. اینطور نیست که امکان دسترسی به یقین نباشه، ولی شرط داره. شرطش همین مواظبت و مراقبت و غیره است. شرطش پرهیز از حرام خوریه، پرهیز از کار حرامه، پرهیز از آلودگی هاست. با آلودگی ها و حرام خوری و کارهای حرام قطعا انسان هرگز به جایی نخواهد رسید. اگه میخوایم موفق بشیم در عرصه مجاهدت، در عرصه فداکاری در راه حق، شرط اساسی پرهیز از حرامه، پریز از قضای حرام، مال حرام، مال شبهناک، مال مردم، مال ناس، حق و ناس خیلی مهمه. چشم پاک، زبان پاک، گوش پاک، اینا همه باید فراهم بشه. قطعا اگه ما پاک و پاکیزه شدیم، جایی برای نور خدا در قلب ما هموار خواهد شد.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه امروز در محضر ولایت می رسیم. تا فرصتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا سيف الا ذوالفقار.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا
یاد خدا.
ربی سبحانك ربی،
ربی سبحانك 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 ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك 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 ربي.
راديو معارف
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف. ممنونیم از اینکه با این رسانه دینی همراه هستید و زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. بحث و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور در موضوع احکام جوانان رسید به موضوع ازدواج و چند برنامه است در مسئله فرزند آوری داریم با این بزرگوار گفتگو میکنیم و نکات خوب و ارزشمندی که به عنوان آداب و دستورات زندگی برای موضوع فرزند آوری جناب آقای وحیدپور یادآور میشن. خدمت حضرت عالی حاج آقای وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع فرزند آوری بعد از ولادت فرزند چه آداب و دستوراتی وارد شده به بخشش اشاره کردید، موضوع عقیقه و همینطور ختنه کردن فرزند خردسالی که به تازگی به دنیا آمده در روایات ما دربارش آداب و دستوراتی هست که اشاره اجمالی شد، اگر روایاتی در این خصوص انتخاب کردید که دقیقاً مسئله رو توضیح میده بفرمایید ما استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. در مورد آداب بعد از زایمان که موارد متعددی بود، یکیش رو عرض کردیم که ختنه کردن فرزند پسر هست و البته در این موردم احکامی وارد شده، آدابی وارد شده. یکی این که چه زمان این کار انجام بگیرد که در روایات ما مخصوصا در کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 35 فرمودن که در روز هفتم زایمان یعنی روز هفتم ولادت این فرزند این کار رو انجام بدید. این به این معنا نیست که قبلش یا بعدش جایز نیست، خیر، ممکنه من. کسی همون روز چهارم، سوم، دوم انجام بده، ختنه رو جایزه. حالا اینکه چرا روز هفتم رو انتخاب کردن، شاید حکمتی داشته باشه که برای ما معلوم نیست، یا میخواد تأخیر بندازه. بعضی از خانواده ها ختنه رو میگذارن برای یک سالگی بچه، برای دو سالگی. البته تأخیرش چندان به مصلحت طفل نیست، در هر صورت روز هفتم در روایات ما آمده. این یک نکته. یک نکتم این که وقتی فرزند رو ختنه کردند، مستحبه، یکی از آدابه، مستحبه که ولیمه بدن. ولیمه یعنی سفره‌ای بندازن، تعدادی از افراد رو دعوت بکنن. اینم باز روایت داره، من از کتاب شریف تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو عرض میکنم، در جلد دو کتاب تحریر الوسیله صفحه 213 مسئله 6 فرمودن که این روایت رو از پیامبر عظیم الشان اسلام نقل کردن، ان النبی صلی الله علیه و آله لا ولیمت الا فی خمس، ولیمه فقط 5 مستحبه، بیشتر از اون جای دیگری نیست. فی عرسن او خرسن او ادارن او وکارن او رکاز، 5 اینه، یعنی لتزویج، ولیمه ازدواج. 2 او ولادت الولد، وقتی خدا به انسان فرزندی میده، انسان سفره‌ای به اندازد، افرادی رو دعوت بکنه، ولیمه زایمان. اول ختان که مورد بحث ماست، برای ختنه فرزند مستحب است ولیمه بده. 4 او شراء دار، وقتی خانه جدیدی میخرید اطعامی بدید. 5 اول قدوم من مکه، 5 وقتی که از مکه برمیگردید، از حج باز میگردید، ولیمه حج بدید. این 5 مورده. پس یکی از موارد 5 ولیمه ختنه است. اینم نکته دوم.
بله.
و روز هفتم هم ختنه رو انجام بده. نکته سوم هم که سوال می شود که خب حالا این ولیمه ختنه رو کی بده؟ همون بله. روزی که فرزند ختنه می شود. اینم حضرت امام در همین تحریر الوسیله فرمودن که مستحب است همون روز، یا مستحب است عرض می شود که 2 بعد. البته حالا ما یه سفره می اندازیم یک روز، یا نه مثلا امروز هم ولیمه بدیم، فردا هم ولیمه بدیم. خب بله، یک روزش مستحبه، 2 اکرامه، ولی دیگه 3 ریاست. یعنی کسی که دیگه میخواد خیلی مفصلش بکنه، این کار رو انجام نده.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای وحیدپور. البته این که موارد ولیمه دادن رو با استفاده از روایت جناب آقای وحیدپور متذکر شدن، به این معنی نیست که ما یک جمعیت انبوهی رو دعوت بکنیم، مجلس مجللی باشه، هزینه زیادی بتراشیم، که معمولا در این عصر و زمان برای غالب خانواده‌ها چنین کاری مقدور نیست. حداقل تون فامیلای درجه اول ممکنه 5-6 10-15 20 بستگی به توان هر شخص داره به عنوان ولیمه این کار صورت بگیره، مصداق این دستور و توصیه دینی خواهد بود.
قطعا همینطوره. من یک راهکار دیگری رو هم عرض بکنم آقای موسوی نژاد، و اون این است که میتونه 2 مستحب رو یکی کنه. یعنی اینکه عقیقه برای فرزندش که میخواد انجام بده، که سفارش هم شده، عقیقه رو انجام بده، همین عقیقه رو ولیمه کند. حالا مقداریشو میتونه به دیگران بده، مقداریش هم میتونه غذایی تهیه بکنه، اون غذا رو در همون مجلس ولیمه ازش استفاده بکنه.
من حالا چون در بحث غذای عقیقه یک شرایطی هست، از جمله ظاهرا خود والدین این فرزند نمیتونن استفاده بکنن، درسته؟
بله.
در این گونه موارد ما شنیدیم بعضی ها که ولادت فرزندشون نزدیک هم اتفاق افتاده، هر کدوم یک گوسفندی رو برای عقیقه در نظر میگیرن، وقتی که ذبح شد به هم دیگه این دوتا گوسفند رو جابجا میکنن که همه بتونن از اون استفاده کنن به عنوان عقیقه. این کار درستی هست یا نه؟
این که برای هر فرزند یک عقیقه ما انجام بدیم و مستحب باشه، همینطوره. بحث عقیقه غیر از بحث قربانی، در قربانی انسان میتواند که چند نفر رو شریک بکنه در یک قربانی، یعنی صاحبان یک قربانی چند نفر باشه، مثل روز عید قربان. اما در عقیقه یک عقیقه برای یک فرزند است. این که دو تا فرزند است، حالا چه دو تا فرزند خودش، چه دو تا فرزند که یکی از خودشه، یکی از مثلا فرض کن که برادرشه، فرض کنید
یا دوست و رفیقش،
یا دوست و رفیقش، در هر صورت برای هر فرزندی مستحب است یک عقیقه. حتی کسی که فرزند دوقلو خدا بهش داده، دوقلوه، ولی دو تا گوسفند مستحبه که عقیقه کند. منتها این که عقیقه رو چگونه مصرف کند، عقیقه رو میتونه تیکه تیکه بکنه بده به افراد، میتونه غذا درست بکنه و میتوندم یکی از راهاش هم همین است که جناب عالی میگید که میتواند عقیقه فرزند خودش رو بده به اون خانواده که مثلا از دوستان است، از فامیل، از آشنایانه، بده به اون، اونم عقیقه فرزند خودش رو بده مثلا به جناب عالی که الان فرزنددار شدید. منتها مهم این است که این عقیقه مصرفی بشود که در روایات وارد شده است. یعنی این عقیقه جوری باشه که در وهله اول اگر امکان داره غذای تهیه بشه از همه این گوسفند عقیقه، اگر امکانش نیست اون وقت قسمت قسمت بکنن بدن به افراد که خود اونها برن برای تهیه غذا ازش استفاده کنن.
خیلی متشکرم جناب آقای وحید پور، استفاده کردیم.
بنده متشکرم.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم،
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 يا حي يا قيوم.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از واژه ها و اصطلاحات فقهی مالا یملک هست. مالا یملک به چیزهایی گفته میشه که شرعاً انسان نمیتونه مالک بشه، قابلیت ملکیت رو از نظر شرعی نداره و مورد خرید و فروش قرار نمیگیره و اگر هم قرار بگیره معامله باطله، مثل خرید و فروش اعیان نجسه، همچنین خرید و فروش خوک یا مایع مست کننده و امثال اون. به این جور موارد مالا یملک گفته میشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک، تلفن ها 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیزان همراه با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. در بخش استفتاءات ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش میکنیم.
خواستم بپرسم ببینم اگر یه فرزندی زودتر از پدرش از دنیا بره، بعد پدرش وصیت کنه که هرچی بعد از فوت من هر چیز که مثلا از اموالش مونده تقسیم بشه، بعد بچه های دیگه این کار انجام ندن، آیا زیر دین پدر و اون فرزند میمونن؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
پدر تنها نسبت به یک سوم از اموالش میتونه وصیت کنه، نسبت به دو سوم مطابق قانون ارث در میانشون تقسیم میشه، چه پدر بخواهد چه پدر نخواهد.
اگر در نماز جماعت مغرب به رکوع رکعت آخر نماز برسیم، باید حمد خوانیم یا نه باید ذکر رکوع را بگوییم؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
در صورت که وقتی برسید که امام در رکوع، شما نیت میکنید به رکوع میرید، ذکر رکوع میگید، هم لازم نیست.
مواد غذایی و خوراکی مانند مقداری برنج، روغن، چای و غیره را معمولاً بدون توجه به اینکه تا سررسید سال خمسی من چه مدت زمانی باقی مانده برای مصرف خانه می خریم و یک ماه بعد